قبل از آنی که وارد بحث بشم، اولا یک فاتحه‌ای برای جمیع شهدای اسلام بخونیم و سپس بعد تذکری رو عرض کنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما اون تذکری را که بر طبق وظیفه شرعی عرض می کنم این است: امام واجب فرمودند برای رأی دادن روز جمعه را. این را باید به عنوان یک وظیفه الهی انسان بهش عمل کند، مثل بقیه وظایف الهیش. و اگر چنانچه انسان نعوذ بالله کوتاهی کند، مشکل است در قیامت انسان بتواند جوابگوی تمرد باشد نسبت به این وظیفه ای را که به عهده همه گذاشته شده است. این هم تذکرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. بحث راجع به تواضع بود. معانی را که راجع به تواضع در گذشته بحث شد و دستوراتی را که دستورات عملی بود نسبت به تواضع گفته شد، تذکران عرض کنم از نظر اخلاقی انسان این رو توجه داشته باشد که اگر برخورد کرد با افراد شایسته‌ای که اینها متواضع بودند، خدای ناکرده یک وقت از تواضع آنها سوء استفاده انسان نکند. گاهی انسان دست خوش هواهای نفسانیش می شود، از فضیلت انسان دیگر بهره برداری سوء می کند، یا نعوذ بالله حمل می کند بر ضعف و زبونی طرف. انسان باید مقید باشد در برخوردهایی را که با دیگران دارد، خصوصا افراد شایسته‌ای که متواضع هستند، سوء استفاده عملی از تواضع آنها نکند و از نظر داخلی هم هیچگاه فکرش را به سوی زبونی و ضعف طرف نبرد و حمل نکند عمل شایسته او را بر کمبود نسبت به یک مسائلی. بنابراین انسان باید خوب دقت کند در رفتارش با دیگران. گاهی انسان به افراد بزرگی برخورد می کند، اونها متواضع هستند، انسان نباید اون حدودی را که اون مرزی را که در ارتباط با اون شخصیت بزرگ است، اون مرز را بشکند و از اون حالت تواضع او سوء استفاده کند. نه، هر چه او تواضع کند، انسان باید متواضع تر با او برخورد کند. به تعبیر دیگر، قدر و منزلت او را به وسیله تواضعش پایین نیاورد و قدر و منزلت خود را به وسیله تواضع او بالا نبرد، نه خود را گم کند و نه اون مرد شایسته را از مقامش پا پایین بکشد در نزد خودش. این تذکر. و اما بحث امشب راجع به معنای تواضع که در گذشته به عنوان چهارمین یا پنجمین معنایی که برای تواضع شده بود، بحث امشب را در او قرار می دهیم. جمله ای را که گفته شده بود راجع به تواضع، که این جمله از علمای اهل معرفت است، این است: التواضع ان یتبع العبد لسولت الحق. تواضع عبارت است از فروتنی و افتادگی در برابر عظمت حق، خاکساری در برابر عظمت حق. حق که گفته می شود به معنای عام کلمه است، چون حق به معنای خاصش عبارت از حق تعالی است. حق تعالی را که حق اطلاق برش می شود، جهت این است که غیر خداوند هرچه هست باطل است و به تعبیر بهتر منهای خدا هر شیء باطل است و به اضافه خدا حق است. الا کل شیء ما خلا الله باطل، هر چیز منهای خدا باطل است، به اضافه خدا حق است. این که گفته می شود تواضع عبارت از این است که انسان فروتنی کند، افتادگی کند در برابر عظمت حق، چون حق دارای عظمت است، دارد لسولت الحق، چون حق عظمت دارد به معنای عامش عظمت دارد. اگر در برابر عظمت حق انسان افتادگی و فروتنی کند، این تواضع است و همون عظمت حق است که باطل را در هم می شکند. در سوره انبیا است دارد: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، بلکه می افکنیم حق را بر باطل، پس می شکند حق باطل را، و در اون هنگام است که باطل محو می شود، نابود می شود. تواضع به یک معنا عبارت از فروتنی و افتادگی است در برابر عظمت حق. در اینجاست که تواضع در برابر حق این سه قسم می شود: یک، تواضع نسبت به فروع دین، که تعبیر می کنند به درجات ثلاثه نسبت به تواضع در برابر حق. می گویند تواضع دارای سه درجه است. تواضع نسبت به حق دارای سه درجه است. درجه اول عبارت از تواضع نسبت به فروع دین است. تواضع نسبت به فروع دین را این چنین معنا می کنند. می گویند تواضع نسبت به فروع دین عبارت است از تعبد و پذیرش فرمانها، امرها، نهیهایی که در دین برای انسان آمده است. انسان مطیع و منقاد اون فرمانها باشد، به طوری که در پی جستجوی فلسفه احکام نباشد. به تعبیر دیگر، پذیرش بیچون و چرای فرمانهای الهی که برای انسانها آمده است، این حالت پذیرش روح اون فرمانها را به طوری که به او عمل کند، این عبارت است از تواضع نسبت به حق. در اینجا تذکرن عرض کنم هر مکتبی دارای اصول ریشه‌ای است. مکتب‌های الهی همه این چنینند، دارای اصول ریشه‌ای است و دارای فروعی است که جنبه عملی دارد و در ارتباط با همون اصول است. اصول ریشه‌ای مکتب‌های الهی از دو راه می‌شود انسان به آنها برسد. راه اول عقل است. راه دوم شهود و دل است. به این جهت ما کاری نداریم. بعد از آنی که انسان از یکی از این دو راه اصول ریشه‌ای مکتب الهی را پذیرفت، تمام شد برش، اونگاه است که مسئله فروع دین مطرح می شود. یعنی بعد از آنی که مسئله اصول اعتقادی تمام شد و انسان پذیرفت، اونگاه است که مسائل فرعی مطرح می شود که جنبه عملی دارد برای انسان. یعنی هر انسانی که اون مکتب را بپذیرد، در رابطه با اون پذیرش باید عملش را بر طبق این فروع و فرمانها تنظیم کند. خب این یک مطلب به عنوان مقدمه. بعد اگر انسان اصول اعتقادی یک مکتب رو پذیرفت، یک مکتب الهی را، اسلام را، فرض کنید از نظر مبدأ و معاد و نبوت و امامت و عدل و امثال اینها همه تمام شد و اسلام را پذیرفت، آنگاه است که بحث مسائل فرعی مطرح می شود. در اینجا من که می دانم قرآن کتابی است الهی، در او شبهه ندارم، احکام الهی هم بر من مسلم شد چیست و به من رسید. بحث در اینجاست. بعد از طی این مراحل، پذیرش اصول ریشه‌ای و بعد هم فروع اون مکتب هم به دست من رسید، اینجاست که حالت روحی انسان در برابر این دستورات فرعی که در رابطه با مکتب است مطرح میشه، که انسان در رابطه با این اوامر و نواهی روحش ممکن است سه حالت پیدا کند. یک، حالت عدم تطبیق منقول به معقول دو، حالت پیجویی برای کشف علمی دستور سه، حالت احتمال خلاف نسبت به این دستورات به این معنا که خلاف مسائل علمی تجربی باشد. اما اول مسئله این که انسان وقتی فروع یک مکتبی که پذیرفته است و می داند این فروع از این مکتب است به دستش رسید، نتواند این را تطبیق بدهد با عقل ناقص خودش و کشفیات ناقصش نسبت به مسائل علمی نتوانست تطبیق بدهد، در اینجاست این حالت روحی موجب می شود که برود به سراغ فلسفه حکم و تا فلسفه حکم را به دست نیاورد عمل نمی کند. در این مرحله تواضع نسبت به احکام فرعی این است، اونگاه که نتوانستم تطبیق بدهم این منقول را، این احکامی را که از خدای من به وسیله پیامبرم و کتاب آسمانی برای من نقل شده نتوانستم تطبیق بدهم به کشفیات ناقص علمی خودم، اینجا فروتنی کند روح و تسلیم بشود نسبت به حکم و بیچون و چرا روح حکم را بپذیرد گرچه نتوانسته است تطبیق به معقول بدهد، چون حکم حق است و من آنگاه که سر تسلیم به این حق فرود آوردم متواضعم در برابر فروع دینم. در اینجاست که میگویند مسئله فروع دین جنبه های تعبدی دارد. درست دقت کنید، شاید این جمله را زیاد شنیده باشید که اصول دین جنبه تعقلی دارد، فروع دین جنبه تعبدی دارد. این که گفته می شود جنبه تعبدی دارد معناش این است عبودیت محض و خالص عبارت است از امتثال حکم و فرمان، پذیرش امر و نهی بدون آن که انسان تقاضای جهت علمی کند نسبت به اون حکم. پذیرش روح، تعبد یعنی پذیرش روح اون فرمان را بدون چون و چرایی و بدون اون که بخواهد از نظر علمی به دید خودش کشف صحت و سقم آن را بکند.
چون اگر بنا باشد تعبد و تنسک به کنار برود و پذیرش روح اون فرمانها را متوقف باشد بر شناسایی فلسفه علمی حکم، اونگاه می شود که انسان متعبد به فرمان و فرمانده نیست. خداوند به وسیله پیامبرش به بشر فرمان کرده است که فلان عمل را انجام بده، از طرفی نهی کرده است که مثلا شرب خمر نکن، روزه بگیر و شرب خمر نکن. فرمان الهی است. اگر بنا باشد که انسان برای پذیرش این احکام برود به سوی فلسفه حکم و فلسفه علمیش که او را درک کنم، اونگاه که فهمیدم بعد بپذیرم و بعد که پذیرفتم بعد عمل کنم، این سرپیچی کرده است و عصیانگر است نسبت به مولایش، نسبت به اوامر مولایش. این عصیانگر است. این مطلب اینجا مطرح میشه. اگر بنا باشد که فلسفه علمی را به دست بیاورم و آنگاه بپذیرم و عمل کنم، من مطیع خدا نیستم، من مطیع علمم، نه مطیع خدا. درست دقت کنید. آنگاه که فرض کنید ضررهای خمر و مشروبات الکلی را از نظر علمی به دست آوردم بپذیرم، روح بپذیرد، اینجا روح من مطیع علم است نه مطیع خداست، نه مطیع اوامر خدا. بهتر عرض کنم، این برگشت می کند به خودپرستی نه خداپرستی. وقتی که کشف علمی شد به این که مضر است برای مزاج طبیعی من، اونگاه است که روح می پذیرد. پس من خودپرستم نه خداپرست. اونگاه انسان خدا پرست است که فرمان خدایش را بدون چون و چرا بهش عمل کند، روح بپذیرد و عمل کند. تعبد معناش اینه. عبودیت که گفته می شود، پرستش معناش این است، این که دارد امور تعقلی، امور تعبدی یعنی پرستشی، اصلا حقیقت پرستش این است. اگر خدا امر کرد و من با این که از نظر فکری با اون دید بسیار کوتاه تعقلی در رابطه با مسائل علمی که کشفیاتم نسبت به مجهولاتم بسیار ناچیز است، بدون این که اینها رو مطرح کنم پذیرفتم، اونگاه هست که مطیع آمرم، مطیع امرم. اما اگر کشف کردم که مضر برای من، اینجا دیگه مطیع علمم، مطیع آمر نیستم، مطیع امر نیستم، مطیع علمم. خب چون مضر است برای خودم کشف کردم، اونگاه است که عمل میکنم. اینجاست بحث این است که این پرستش خدا نیست، پرستش خود است. تعبد خدا نیست، تعبد نسبت به خود است. من اینجا این تذکر رو بدم، دو تا تذکر. یک، معنای این مطلب این نیست که اوامر و نواهی الهی بدون حکمت و فلسفه است. معناش این نیست. یه وقت راهزنی نکنم. نه خیر. فلسفه دارد، حکمت دارد، اما من در رابطه با پذیرش و عملم نباید دیدم به سوی فلسفه و حکمت حکم باشد. این بحث دیگری است. اونگاه من پرستش خدا می کنم و متعبدم که پذیرشم، عملم در رابطه با حکمت و فلسفه حکم نباشد. بس این است. تمام احکام الهی فلسفه دارد، حکمت دارد، بلکه فلسفه ها دارد، حکمت ها دارد. این یک تذکر. تذکر دوم، هیچ منافات ندارد انسان به طور اجمال بداند که احکام الهی فلسفه دارد، حکمتها دارد. این منافات ندارد با تعبد، یه وقت اشتباه نشه. هیچ منافات با تعبد این نداره اجمالا. یقین دارم که فلسفه دارد، حکمت دارد، اما من پذیرشم بر مبنای حکمت و فلسفه نیست نسبت به دستورات عملی. من پذیرشم برای این است که اون اصول ریشه ای را پذیرفتم. خالق من است، فرمانده من است، فرمان می دهد و سر تسلیم به فرمانش فرود می آورم. روح فروتن است، در مقابل آمر خاکسار است و در مقابل امرش فروتن است. این تواضع است، تواضع روح است در برابر فروع دین. در اینجا این تذکر سوم را هم عرض کنم. گاهی میگوین به این که یعنی میگید آدم چشم و گوش بسته خودش تحویل بده. اینو بدونید که یا در اثر جهالت هست یا مغرضانه است. نه، ما میگیم در پذیرش اصول ریشه‌ای باید چشم و گوشتو باز کنی. گفتیم چیه اون؟ اون تعقلی است. اون مرحله رو که رد کردی، با اون عظمت مرحله دوم این چنین است. نمیدونم چه شده نسبت به احکام دین میگه چشم و گوش بسته نمیتونم تحمل کنم. راجع به فرمان خدا چشم و گوش بسته نمیخواد خودشو تحویل بده، میره دنبال فلسفهش تا فلسفهشو گیر بیاری. اما همین انسان در رابطه با یک مخلوق عاجز از هر جهت فاقد بینش، چشم و گوش بسته خودشو تحویل میده. به این مقدار که حتی اگر بهش بگه فکر نکن دیگه فکرم نمیکنه. جلوی دریچه فکرش رو هم میگیره با فولاد. چه شد؟ در این سنخ مسائل الهی باید فلسفه هاشو به دست بیاری تا عمل کنی. هر حکمی رو بعدم نتونستیم تطبیق بدیم، منقول رو با معقول چیکار کنیم؟ بزنیم زیر منقول. اما در ارتباط با چی؟ شهوتم، نعوذ بالله، هواهای نفسانیم، مطیع و منقاد یک انسان بشه، حالا هر چی میخواد باشه. چه بسا انسان ممکن است در رابطه با داخل زندگیش همچنین باشه، با همسرش باشه، فرزندش باشه، نمیدونم پدر نسبت به پسر باشه، پسر نسبت به پدر، امثال اینها، دوست نسبت به دوست باشه، چشم و گوش بسته خودش تحویل بده، هر کاری هم بگه میکنه، تقاضای نامشروع هم بکنه میکنه. این دقت کنید، در سراسر زندگی انسانها همین عصیانگرها این معنا مطرح است. و حال اینکه این معنایی که در دل تو نهاده شده است در رابطه با خالق توست. بله، ریشه دارد تعبد در انسان، پرستش، اما پرستش چه موجودی؟ ریشه دارد این معنا. خداوند این رو در نهاد ما قرار داده، در ارتباط با الله است. اونجاست که باید انسان خود را چشم و گوش بسته تحویل دهد، بیچون و چرا عمل کند به دستوراتش. خدا شناس بشو، وقتی شدی اونگاه در ارتباط با فرمانهایش متعبد باش. عمده این است که در خداشناسی خودمون باید تأمل کنی. ابن ابی مریم است، این روایت او نقل میکنه، میگوید روزی امام باقر صلوات الله علیه ایشان نقل میکردن که من روزی در خدمت پدرم زین العابدین صلوات الله علیه نشسته بودم، اصحابشم بودن. زین العابدین رو فرمودن به اصحاب، فرمودن که چه کسی حاضر است آتش را در دستش بگیرد تا خاموش شود؟ آتش را بگیرد دستش بگذاره در رابطه با فرمان رهبر معصوم، امام، امامت پذیرفتی؟ امام باقر صلوات الله علیه به ابن ابی مریم فرمودن به این که من به پدرم عرض کردم من حاضر، بقیه ساکت. پدرم به من فرمودن نه، تو از منی و من از تو. بار دوم تکرار کردن چه کسی حاضره، بار سوم هیچ کس حاضر. بعد دارد این جمله را فرمودند چه بسیارند کسانی که اهل گفتارند، و چه بسیار اندکند کسانی که اهل کردارند. همه مدعی هستیم که خدا پرستیم، اما وقتی مرحله عمل پیش میاد اونجاست معلوم میشه آیا سر تسلیم و تواضع به فرامین خدا فرود آورده ایم یا نه. از نظر روحی این حالت اول، و اما حالت دوم گفته شد مسئله این که انسان در رابطه با فروع دینش حالت پیجویی برای کشف فلسفه حکم. قهرن با مسئله‌ای که اول مطرح شد این هم روشن میشه. اونگاه که انسان حکمی از احکام الله بهش گفته می شود، در روحش این وارد نشود که برم دنبال این که ببینم فلسفهش چیه. دقت کنید، برم ببینم فلسفهش چیه تا چی؟ تا قبول کنم و تا بهش عمل کنم. اینو نگذاره وارد بشه. این یک نوع تواضع است. بلکه حکم که بهش رسید قبول کند حکم را، با یک ایمان خالص و اعتقاد جازم اون را بپذیرد. اول این بود حالت، این که این طرف اون طرف کرده، این دقت کنید با دوم، این ور اون ور انداخته نتونسته تطبیق بده. دقت کنید این حالت اول بود. حالت دوم روح اینه که نه، هنوز نرسیده به اونجا که نتونه تطبیق بده، نه، بلکه همون ابتدا که رسیده به فکرش این است که بره فلسفهشو یاد بگیره، حکمتشو یاد بگیره تا بعد بپذیره عمل کنه. باز تذکر بدم، نمیخوام بگم نفهمیم، نه، بفهمیم. بس در پذیرش روح، قبولی روح، بعد عمل کردن است. بحث این است، نه بحث این که در فهمو بگیرید. نه خیر، من این را هی تکرار کنم. حالت سوم، بعد از آنی که حکم به انسان میرسد، انسان در رابطه با دستورات الهیش این چنین باشد که اون که احتمال خلاف میخواد بیاد جلو او رو بگیره. نگذارد احتمال خلاف بیاد. خب چه کند انسان؟ چگونه نگذارد؟ این در رابطه با ایمان است. سطحه قدرت ایمانیش را، قوه ایمانیش را بالا ببرد به حدی که حکم که رسید احتمال خلاف اصلا نده، یه همچه حالتی داشته باشه. یعنی حکم که از مکتب به دستش رسید احتمال خلاف نده. اینجاست که حالت دیگریست و این باز تواضع و یک مرتبه بالاتر. لذا از نظر مراتب تواضع نسبت به فروع دین باید گفت دارای سه مرتبه است. مرتبه اول این است که در صورت عدم تطبیق منقول با معقولش، این منقول را بپذیرد، بهش عمل کند. مرتبه بالاتر مسئله این است، حکم که به او رسید اصلا پیجویی نکند از نظر فلسفه حکم برای پذیرش حکم. سوم که بالاتر از دوم است، این که قدرت و قوت ایمانی را به حدی ببرد که احتمال خلاف نده. چون تمام قبلی ها مال احتمال خلاف بودا، در دوم این بود احتمال خلاف میده که پیجویی میکنه میخواد فلسفهشو به دست بیاره، تا احتمال خلاف نده نمیره دنبالش. در اولی که بدتر، احتمال خلافو داده بعدم اومده نمیتونه درستش بکنه، حلش بکنه. به قول امروزی ها میگن به قد چی؟ به عقلش چه قد نمیده، یا عقلش به او قد نمیده. اینا فرق داره، اینا مراحل. بنابراین این مرتبه سوم نسبت به تواضع، تواضع روح در رابطه با فروع دین. خب یه مطلب اینجا هست و اون این است که قهرن سوال می شود که انسان چه کند که برسد به این مرحله از تواضع، یعنی در رابطه با فروع دین پذیرش روحیش و عملی که در پی پذیرش روحی است، به تعبیر ما مبتنی بر مسئله فلسفه علمی حکم نباشد، بلکه بر پایه عبودیت محض نسبت به الله باشد. چه کند؟ انشاءالله در جلسه آتیه این راه رو عرض میکنم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
tebyan.net گنجینه صوتی.